شنوندگان عزیز رادیو آزادی، ساعت 8:30 شب به وقت ایران و 6 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی است. از اینکه همچنان با ما هستید سپاسگزاریم و همراه با شما برنامه امروز شامگاهی رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. در این بخش از برنامه شامگاهی امروز، برنامه ویژه 11 سپتامبر را داریم که به خشونت و اسلام نظر دارد. با کامران فانی کتاب امروز را ورق می‌زنیم، با سعید پیوندی به مسئله خشونت نسبت به زنان در ایران می‌پردازیم و با فاطمه امان در جهان دانش از گسترش صنعت بیوتکنولوژی در آسیا می‌گوییم. اما اکنون تازه‌ترین خبرها را از بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم.
عمرو موسا دبیرکل اتحادیه عرب میگوید احتمالی قوی وجود دارد که بغداد با بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق موافقت خواهد کرد. به روز شنبه در جریان دیداری از ایتالیا گفت بازرسان به هر مکانی که خواهان بازرسی آن باشند دسترسی نامحدود خواهند داشت. در همین حال گزارش حاکی‌ست مسئله صدام حسین رهبر عراق و تلاش مورد ظن او جهت توسعه تسلیحات انهدام جمعی محور اصلی گفتگوهای روز شنبه میان جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده و تونی بلر نخست وزیر بریتانیا را تشکیل می‌دهد. رهبران ایالات متحده و بریتانیا روز شنبه در کمپ دیوید در خارج از واشنگتن با هم دیدار می‌کنند. بوش و بلر روز جمعه در تماس‌های تلفنی جداگانه‌ای با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه و جیانگ زمین رئیس جمهوری چین درباره عراق با آنها به مشورت پرداختند. در خاورمیانه منابع فلسطینی میگویند 4 کودک فلسطینی روز شنبه در شهر جنین در کرانه باختری در جریان آتش خودروهای زرهی اسرائیل به سوی عده‌ای از جوانان سنگ‌انداز زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است. به گفته شاهدان به دنبال متفرق شدن جوانان و شلیک افراد مسلح فلسطینی به سوی اسرائیلی ها یک درگیری مسلحانه به وقوع پیوست. پیشتر در روز شنبه نیروهای اسرائیلی گفتند بمب بزرگی را در نوار غزه کشف و آن را با احتیاط منفجر کردند. نیروهای اسرائیلی همچنین روز شنبه 4 کارخانه مورد ظن را ویران و در جریان حمله‌ای به شهر دیر البلاح 6 فلسطینی مورد ظن را دستگیر کردند. حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان روز شنبه از آرامگاه احمد شاه مسعود در دره پنجشیر دیدار کرد. در این دیدار محمد قاسم فهیم وزیر دفاع و عبدالله عبدالله وزیر خارجه دولت انتقالی افغانستان حامد کرزای را همراهی کردند. کرزای صبح شنبه در کنفرانسی که به مناسبت سالگرد جان باختن احمد شاه مسعود در کابل برگزار شد سخنرانی کرد. کرزای اظهار داشته است که گمان می‌کند همان تروریست‌هایی که به جان احمد شاه مسعود سوء قصد کردند پشت سوء قصد اخیر به جانب ای در قندهار قرار داشتند. 17 نفر در ارتباط با تیراندازی روز پنجشنبه در قندهار برای بازجویی دستگیر شدند. مقامات آلمانی روز شنبه گفتند زوجی که به ظن قصد داشتن برای یک حمله تروریستی دستگیر شدند به نظر نمی‌رسد با یک گروه تروریستی مرتبط باشند. اوتوشیلی وزیر کشور آلمان گفت که مظنونین هیچ نشانه‌ای که از فعالیت آنها در یک شبکه تروریستی حکایت کند به دست ندادند. به گفته مقامات آلمانی بازرسان 5 بمب، 130 کیلوگرم مواد شیمیایی مناسب برای ساخت مواد منفجره و عکسی از اسامه بن لادن را در جریان بازرسی آپارتمان این زوج در نزدیکی شهر هایدلبرگ آلمان کشف کردند. مظنونین یک فرد ترک تبار و دوست دختر وی که تبعی آمریکاست گزارش شدند. وزیران دارایی ایالات متحده روسیه و 18 کشور دیگر منطقه آسیا و اقیانوس آرام موسوم به ایپک توافق کردند تا تلاش‌ها به منظور جلوگیری از جریان مالی به سوی شبکه‌های تروریستی را گسترش دهند. وزیران از این پیشنهاد در جریان نشست گروه همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام در شهر ساحلی کابو سان لوکاس مکزیک حمایت کردند. رهبران کشورهای عضو گروه همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام قرار است ماه اکتبر این طرح را در نشستی در مکزیک بررسی کنند. و کره جنوبی و متحدانش ایالات متحده و ژاپن روز شنبه جهت گفتگو درباره استراتژی خود در قبال کره شمالی با هم دیدار کردند. این دور تازه مذاکرات به دنبال دیدارهای کره شمالی با کره جنوبی، ژاپن و روسیه در سطوح مختلف انجام می‌گیرد. گفتگوهای میان دو کره مسائلی چون مبادلات خانوادگی، همکاری توریستی و یک دیدار دوستانه فوتبال را که شنبه شب در سئول برگزار می شود در بر گرفته است.
آخرین خبرهای امروز تا این لحظه را در این بخش خبری میشنیدیم. در ساعت 9 شب به وقت ایران بخش بعدی خبرها را خواهیم شنید، همچنان از بکتاش خمسه‌پور و از رادیو آزاد. چهار روز دیگر یک سال از رویداد ناگوار 11 سپتامبر می‌گذرد. این رویداد نقطه عطفی شد در مناسبات تازه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جهان، به گونه‌ای که برخی تحلیلگران معتقدند که بعدها تاریخ نویسان از آن به دوران پیش و پس از 11 سپتامبر یاد خواهند کرد. از همین روز که رسانه‌های جهان چندی است که به نوشتن مقالات و تهیه گزارش‌هایی درباره جنبه‌های گوناگون این رویداد دست زدند. رادیو آزادی نیز چند روزی است که پخش گزارش‌ها و بررسی‌های مربوط به عواقب انفجار دو برج مرکز تجارت جهانی در نیویورک را آغاز کرده و از این پس نیز هر روز در این باره مطلبی تقدیم شما خواهد کرد. در برنامه امروز مطلبی داریم درباره اینکه پس از رفع شوک‌های ناشی از واقعه 11 سپتامبر در جهان اسلام اکنون این بحث مطرح است که آیا انجام چنین اقداماتی به نام اسلام با تعالیم اسلام مغایرت دارد یا نه. چارلز رکنگل و زمیره اسهانووا، گزارشگران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این موضوع را بررسی کردند و همایون مجد گزارشی از این بررسی دارد.
روز 11 سپتامبر وقتی هواپیما رو بایان جتهای مسافری را به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان پنتاگون در واشنگتن کوبیدند، کاری بیشتر از کشتن حدود 3000 تن در دهشتناک‌ترین حمله تروریستی تاریخ انجام دادند. آن رویداد تأثیری عظیم بر دولت پرزیدنت بوش گذاشت. کاخ سفید با یک ضربه نیرومند ناچار شد نگاه خود را به جهان فراسوی مرزهایش بدوزد. تا به نظر می رسد پیامدهای آن دیگرگونی هنوز کاملا احساس نشده است. روز 11 سپتامبر تقریبا 8 ماه از آغاز ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش که به اعتراف خودش در سیاست خارجی تازه کار بود می گذشت. اما او قبلا به دلیل آمادگی برای دنبال کردن منافع داخلی آمریکا به بهای گسترش درگیری در خارج، نگرانی های را در داخل و در میان متحدان اروپایی و روسیه به وجود آورده بود. پیش از 11 سپتامبر بوش اعلام کرده بود که قصد دارد آمریکا را از تعهدات عمده خارجی رها کند و از چندین پیمان که از حمایت جهانی برخوردار بود، از جمله پیمان موشکی ضد بالستیک، پیمان کیوتو و قراردادهای سلاح‌های شیمیایی و میکروبی خارج شود یا از تصویب آنها جلوگیری کند. اما هر گرایشی به سوی آنچه که برخی از منتقدین آن را انزواگرایی می‌نامیدند، ناگهان در روز 11 سپتامبر به پایان رسید و بوش که آشکارا تکان خورده بود ناچار شد در برابر شدیدترین حمله به خاک آمریکا چهره شجاعانه به خود بگیرد و روشن سازد که بازتاب‌های آن از مرزهای آمریکا فراتر خواهد رفت. گفت: The resolve of our great nation is being tested. اراده ملت بزرگ ما آزمایش می شود، اما اشتباه نکنید، ما به جهان نشان خواهیم داد که بیاری خداوند در این آزمایش موفق خواهیم شد. و درست به همان گونه که حملات 11 سپتامبر ارجحیت‌های دولت را تغییر داد، شیوه نگاه بسیاری از متحدان و دشمنان آمریکا به آن را دیگرگون ساخت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نخستین رهبر خارجی بود که پس از حملات به بوش تلفن کرد و پشتیبانی خود را ابراز داشت. رهبران دیگر نیز به صورت چنین کردند. بوش که توجه خود را کاملا به امور خارجی معطوف کرده بود، یک تلاش جهانی را برای جلب حمایت از جنگ با تروریسم آغاز کرد و سرانجام توانست ده ها کشور را برای حمله به طالبان و القاعده در افغانستان یا همکاری غیر نظامی در تلاش گسترده تر ضد تروریستی با خود همراه سازد. اما بوش حتی در حالی که جنگ بین المللی با تروریسم را دنبال می کند، گرایش اولیه به تکروی و یک جانبه عمل کردن را حفظ کرده است. مثلا به جای آنکه برای به وجود آوردن یک اتحادیه جهانی علیه تروریسم پای ناتو را به میان بکشد، با کشورها به صورت انفرادی قرار و مدار گذاشته است. رئیس جمهور آمریکا در آنچه که به دکترین بوش معروف شده است اعلام کرد: کشورها یا می توانند با ما باشند یا بر ما. و آنها که به تروریست ها پناه می دهند می توانند همان سرنوشتی را که افغانستان در دوره طالبان داشت انتظار بکشند. در همین حال او این حق را برای آمریکا محفوظ داشت که برای جلوگیری از حملات تروریستی جدید علیه منافع خود دست به حملات پیشگیرانه بزند. در حالی که واشنگتن سیاست خارجی خود را برای جنگ با تروریسم تغییر میداد، شریکی همراه در وجود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیدا کرد. اکثر تحلیلگران بر این نظرند که پوتین فرصتی را که 11 سپتامبر فراهم آورد برای یک چرخش استراتژیک به سوی غرب به کار گرفت. اما نیکولای زلوبین تحلیلگر سیاسی روسیه در مرکز اطلاعات دفاعی در واشنگتن میگوید پوتین در چنین حرکتی در میان مردم روسیه و نخبگان کشورش عملاً تنهاست. او با اشاره به پای پیش گذاری های اخیر روسیه به سوی ایران، عراق و کره شمالی میگوید به این دلیل هنوز باید دید که آیا کوشش های پوتین به جای خواهد رسید یا نه. فکر میکنم باید واقع بین باشیم. روابط بین آمریکا و روسیه خیلی بهتر نشده است. آنچه خوب شده مناسبات بین آمریکا و پرزیدنت پوتین بوده است و کاملا فرق میکنند. در میان آمریکا دوستان جدیدی نیز در آسیای مرکزی به دست آورد و کشورهایی که قبلا در واشنگتن دیکتاتوری و عقب مانده گمان می‌رفتند ناگهان در جنگ در افغانستان اهمیت پیدا کردند. ازبکستان و قرقیزستان به آمریکا اجازه دادند پایگاه‌هایی در آنجا مستقر کند. تحلیلگران می‌گویند این دیگرگونی موازنه ژئوپلیتیک در آسیای مرکزی را عمیقا برهم زد و کاهش قدرت روسیه و پیشرفت آرام چین به سوی منابع نفت و گاز منطقه را نشان داد. ولی آنها همچنین میگویند به نظر میرسد حکام خودکامی منطقه حتی سخت‌تر بر قدرت چنگ انداختند. بر این باورند که آمریکا تا زمانی که به همکاری آنها نیاز دارد به گونه‌ای جدی از سیاست‌هایشان انتقاد نخواهد.
کتاب امروز را میگشاییم. کتاب که تا به شکل امروزیش به دست ما برسد از زمان اختراع خط تا کنون راهی طولانی را از پوست نوشته و سنگ نوشته و لوح گلی تا کتاب‌های الکترونیکی پیموده است. کامران فانی منتقد کتاب و کتابشناس برجسته امروز در کتاب امروز با بررسی مبانی نشر کتاب در ایران به نکات مربوط به چاپ و نشر و اقتصاد و صنعت کتاب می‌پردازد. کتاب مبانی نشر کتاب در ایران نوشته عبدالحسین آذرنگ.
کتابی که در برنامه امروز معرفی آن می‌پردازم مبانی نشر کتاب در ایران نوشته عبدالحسین آذرنگ است که انتشارات سمت آن را در 286 صفحه منتشر کرده است. امروز نشر کتاب بحث تازی راه یافته و دستخوش تحولات عمیق شده است. دانشها و فنون و مهارت‌های جدید همراه با نوآوری‌های بسیار به نشر کتاب حیاتی تازه بخشیده است. در میان نشانه‌های بسیار حکایت از آن دارد که نشر کتاب در ایران نیز به دوری دیگر از حیات خود را گشوده است. گذار بشر به این دوری جدید با دشواری‌های فراوان و بحران‌های جدی روبروست که آشنایی با آن برای هر نویسنده و خواننده و دوستدار کتابی امری لازم است تا در راه چاره‌جویی‌آن بکوشد. کتاب مبانی نشر کتاب نوشته عبدالحسین آذرنگ گامی است از زنده در راه این آشنایی و چاره‌جویی. آقای آذرنگ یکی از معدود متخصصان و صاحب نظران نشر و ویرایش کتاب در ایران است که هم تجربه و ممارست عملی و هم دانش گسترده نظری در این زمینه دارد و کارش را یکسره وقف تحقیق و پژوهش در حوزه نشر کتاب کرده است. در این کتاب مؤلف در آغاز از نخستین انقلاب فرهنگی اختراع خط در 5000 سال پیش است یاد می کند و سپس سیر آثار مکتوب را از نسخه خطی تا اصل چاپ و از آن پس تا اصل اطلاعات و ارتباطات باز می گوید. آنگاه به تعریف نشر کتاب می پردازد و ساختار مؤسسه انتشاراتی و بخش‌های مختلف آن از جمله بخش فرهنگی، بخش تولید فنی و هنری و بخش چاپ یاد می کنند. سپس به معرفی انواع ناشران از جمله ناشران عمومی و تخصصی مبتکر و نوگرا و مخاطبگرا خصوصی دولتی و غیره می‌پردازند. آنگاه از انواع چاپ و حروف چینی و سفارایی سخن می‌گوید و به ویژه بر چاپ و نشر الکترونیک و تأثیر انقلابی آن بر صنعت نشر کتاب تکیه می‌کند. مسئله سانسور کتاب و حق مؤلف از فصول دیگر این کتاب است. فرض نیز در این کتاب سیریست جذاب و خواندنی در تاریخچه نشر کتاب در ایران از اوایل قاجاریه تا دوره حاضر و تحلیل و بررسی موانع و مشکلات نشر در ایران امروز. کتاب مبانی نشر کتاب در ایران هم متنی آموزشی برای دانشجویان است و هم متنی آموزنده برای نویسندگان و مترجمان و ویراستاران و تمام علاقمندان و دوستداران کتاب که خواننده را با دنیای نشر و پس و پشتان آشنا می سازد و سیر کتاب را از دست‌نویس و مؤلف تا نسخه چاپی دنبال.
کامران فانی مسائل گوناگون کتاب را در کتاب مبانی نشر کتاب در ایران نوشته عبدالحسین آذرنگ از انتشارات سام بررسی می کرد و اکنون به امر جوانان و آموزش می پردازیم. مدیر کل وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران گفته است خشونت در خانواده های شهری نسبت به دختران جوان رو به افزایش است. دکتر سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس تطبیقی و متخصص مسائل جوانان و آموزش در ایران، در سخنان خود امروز میگوید که چگونه میتوان رابطه میان افزایش خشونت نسبت به زنان را با وجود بهبود نسبی که در جایگاه زنان در جامعه و به ویژه از نظر تحصیل وجود دارد توضیح داد. او همچنین توضیح میدهد که پژوهش‌های مربوط به خشونت‌های مربوط به زنان در ایران بیشتر از نوع خشونت هایی حکایت می کنند. از عواقب اعمال خشونت نسبت به زنان و دختران جوان می گوید و مقایسه میان ایران و کشورهای غربی در مورد خشونت نسبت به زنان انجام می دهد.
افزایش خشونت در جامعه علیه زنان به نظر میرسه که دست کم در این مرحله بیشتر ناشی از تضادهایی که بین ارزش‌ها و هنجارهای سنتی جامعه با توقعات و انتظارات جدید زنان در پی تحولات اجتماعی فردی دو دهه اخیر به وجود اومده. یعنی ما در جامعه به سر میبریم که حضور اجتماعی زنان از پایین به طور واقعی رو به افزایشه. یعنی زنان به رده‌های بالاتر تحصیلی دست پیدا میکنن، به تدریج وارد بازار کار میشن، در واقع یه قشری از زنان روشنفکر، هنرمند، نخبه فرهنگی و اجتماعی الان در واقع در ایران تربیت شده و در جامعه حضور داره، در حالی که چه در سطح رسمی یعنی نهادهای رسمی و چه در سطح جامعه و خانواده سنت‌ها هنوز به طور جدی عمل میکنن و در واقع اون دید نسبت به زن، اون دید سنتی نسبت به زن وجود داره. در اینجا پدران و مادران ما در حقیقت در نگاهشون به فرزندان خودشون تغییری حاصل نشده، در حالی که در موقعیت این بچه‌های دختر به خصوص خب یه تغییر خیلی جدی به وجود اومده. این تضاد بین این دو وضعیت است که به نظر میرسه که امروز سبب شده که مردان جامعه به خصوص دست به خشونت بزنن برای اینکه جلوگیری بکنن از برآورده شدن مطالبات و انتظارات به جای زنا. من فکر می‌کنم همزمان در ایران یه نوع خودآگاهی نسبت به مسئله خشونت علیه زنان هم پیدا شده که این هم باعث میشه که در این مورد بیشتر صحبت بشه و این مسئله با اینکه در طول ده ها سال پیش همیشه وجود داشته، امروز به صورت مسئله و آسیب اجتماعی جدی مطرح بشه. تجربه‌های متعددی که در 4-5 سال اخیر بر روی مسئله خشونت علیه زنان در ایران انجام شده، بیشتر اشاره می‌کنن از این طرف به وجود انواع خشونت فیزیکی و بدنی که علیه زنان اعمال میشه. مثلا سیلی زدن یا تنبیه بدنی دختران یه تنبیه بسیار رایج و خشونت بسیار رایجیه که در خانواده ها به خصوص از طرف پدران و برادران علیه خواهرها اعمال میشه. اما در کنار این خشونت فیزیکی و بدنی ما دو نوع خشونت دیگه داریم که با شدت ادامه داره و شاید کمتر در موردش صحبت میشه. یه نوع خشونت بیشتر گفتاری و پرخاشجویانه است علیه زنها و توهین و رفتاری در واقع توهین‌آمیز نسبت به زنها یا تحقیرآمیز نسبت به زنها است که این از طرف به هر حال همون جامعه مردان و یا حتی خود خیلی از زنها علیه زنان دیگر اعمال میشه و از طرف دیگه به نظر من فشارهای رسمی که علیه زنها وجود داره یا اون هنجارهای محدود کننده و ممنوعاتی که در مورد زنها وجود داره این یه نوع خشونت نمادین یا سمبولیکیه که به طور منظم علیه زنها نه تنها اعمال میشه امروز بلکه تشدید هم شده در دو دهه اخیر و به یه شکل حادی در اومده که واکنش منفی جامعه و به خود جامعه زنان رو به دنبال آورده. اگر به پژوهش‌های چند سال اخیر مراجعه بکنیم میشه گفتش که اعمال خشونت در خانواده ها علیه زنها و علیه دختران جوان دو سری پیامد داره. مجموعه اول پیامدهای خیلی حاده که به صورت خودکشی و فرار از خونه است. مثلا در پژوهش‌هایی که بر روی دختران فراری انجام شده نشون داده میشه که بیش از نیمی از دخترانی که از خونه فرار میکنن و تعدادشون هم خیلی زیاده، همونجوری که میدونید بیش از 100,000 نفر در سال فقط آمار رسمیش هست، خشونت‌های فیزیکی مستقیم توسط پدر و برادر یکی از علل فرار از خونه تلقی میشه از طرف خود دختران. دیگه از این خشونت‌های رایج در این بخش در واقع خشونت جنسی علیه دختران است که پیامدش در واقع رواج روسبیگری است و این خشونت جنسی بیشتر از طرف بستگان درجه اول و یا به اصطلاح محارم دختر انجام میشه. این هم یه شکل دیگه از خشونت مستقیم علیه دختران است و پیامدش هم اون گسترش روسبیگری به اون شکل هست. اما یه بخش هم داریم که بیشتر به صورت افسردگی و در واقع یه نوع سرخوردگی هست به طور وسیعی در بین دخترها که اون در واقع پیامدهای روانی و روحی ناشی از این اعمال خشونت در خانواده ها بیشتر میشه به حسابش آورد. موضوع خشونت علیه زنان یکی از موضوعات خیلی مهم به بحث های اجتماعی در 20 سال اخیر در غرب هست و در واقع اونجا اشکال خشونت به هر حال الان اگر بخوایم مقایسه کنیم با جامعه ایران یه مقداری متفاوت هست. خود من در تابستون امسال به دعوت مجلس زنان فرانسه در مورد مسئله زنان در این نمایش صحبت کردم. اونجا یه بخشی از بحث‌ها مربوط به خشونت علیه زنان بود و اونجا نشون داده می‌شد که در اروپا هم این خشونت به اشکال مختلف همچنان ادامه داره. درسته که اون خشونت فیزیکی و اون خشونت بدنی در واقع کمتر رایج هست، ولی همچنان ما می‌بینیم که در بین اقشار مردمی زنهای مثلا خودفروش یا در مورد خانواده های مهاجر این خشونت بدنی هم حتی در مورد زنها همچنان ادامه داره. خشونتی که امروز در جامعه غربی است بیشتر خشونت در واقع گفتاری یا خشونت نمادین یا سمبولیک است که در مورد ایران هم در موردش صحبت کردیم. اگر بخوایم در مقایسه امروز بگیم میتونیم بگیم که جامعه ایران امروز از نظر پرداختن به موضوع در موقعیت 20 سال پیش اروپا است، یعنی در جامعه ایران شروع شده به بحث در مورد خشونت علیه زنان، اشکال مختلفی که خشونتی که وجود داره و هشدار دادن نسبت به اینی که نهادهای رسمی و سهم این نهادها در توسعه این خشونت چی هست. در اروپا یک راهکارهای قانونی پیدا شده برای اینکه از زنها حمایت بشه، برای اینکه جلوی خشونت گرفته بشه، برای اینکه عاملان این خشونت به خصوص مردهایی که دست به خشونت میزنن مجازات بشن. این موارد در ایران هنوز متاسفانه هنوز به وجود نیومده، این پایه‌های قانونی در ایران به وجود نیومده و حتی کسایی که به نام این نهادهای رسمی در مثلا تریبون های نماز جمعه صحبت میکنن با آنچنان زبان خشونتی صحبت میکنن که پیامدش تقویت قدرت مرد در خانواده و در جامعه است و یکی از اولین در واقع قربانیان این مرد سالاری در جامعه هم زنا هستن و خشونتی که علیهشون اعمال میشه.
سعید پیوندی از خشونت نسبت به زنان و دختران جوان در جامعه ایران گفت. اکنون با فاطمه امان به جهان دانش می رویم که از رواج صنعت بیوتکنولوژی در آسیا می گوید. از نتایج این امر یکی هم بازگشت مغزهای فراری کشورهای آسیایی به وطن است. مغزهایی که زمانی در پی دستیابی به امکانات علمی پیشرفته به کشورهای غربی فرار کرده بودند. با فاطمه امان در جهان دانش.
دو دهه گذشته دوران رشد انفجاری صنعت بیوتکنولوژی بوده است. صنعتی که با پیشرفت برقاسای علم زیستشناسی مولکولی در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 پا به عرصه ظهور نهاد. این صنعت طیف وسیعی از فعالیت تولیدی و خدماتی از مطالعه مکانیسم‌های اصلی بیولوژیکی و عوامل بیماریزا گرفته تا کشف دارو و تولید تست‌های تشخیصی آزمایشگاهی را در بر می‌گیرد. صنعت بیوتکنولوژی اکنون به یکی از شاخه‌های مهم و پولساز اقتصاد کشورهای پیشرفته بدل شده است. در میان کشورهای آسیایی نیز در طی چند سال گذشته فعالیت وسیعی را برای سهمگیری از این خوان نعمت قرن 21 آغاز کردند. برخی از کشورهای آسیایی که اقتصاد برنامه ریزی شده و دقیقی دارند با مطالعه امکانات اقتصاد خود و منابع بومی سرمایه هنگفتی را در این زمینه به کار انداختند. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران این رشته، آن کشورهایی که به موقع برای تکامل صنعت بیوتکنولوژیکی خود اقدام نکنند، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر علمی عقب خواهند ماند و با از دست دادن این فرصت شاید هرگز موفق به پر کردن شکاف میان خود و کشورهای پیشرفته نشوند. فرصتی که این رشته در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می‌دهد، از این جهت استثنایی است که برخلاف بسیاری از رشته‌های صنایع سنگین، رشد موفقیت‌آمیز صنعت بیوتکنولوژی نیاز به زیرساخت اقتصادی پیچیده و بسیار قوی ندارد. کشورهای آسیایی که در این زمینه پیشتاز شدند، شامل چین، مالزی، سنگاپور، تایوان، تایلند و هندوستان است. و حتی به نظر می‌رسد نوعی تقسیم کار در میان این کشورها پدید آمده است. سنگاپور به طور عمده در زمینه تولیدات دارویی و بیومدیکال فعال است، در حالی که چین فعالیت خود را بیشتر روی تولید محصولات کشاورزی با ساختمان ژنتیک تغییر داده شده متمرکز کرده است. تایوان سرمایه هنگفتی را صرف مطالعه و تولید داروهای گیاهی سنتی این کشور کرده و دانشمندان مالزی در جنگل‌های این کشور در پی یافتن موادی هستند که بتوان از آنها در صنعت مواد غذایی و همچنین در داروسازی استفاده کرد. به نظر می‌رسد که بعد از ژاپن، کره جنوبی پیشتاز تحقیقات بیوتکنولوژیک در آسیا باشد. منبع اصلی تأمین پرسنل و مغزهای هدایت کننده این مؤسسات علمی و کمپانی ها افراد بومی این کشورها هستند که در مراکز تحقیقاتی اروپا و آمریکا آموزش دیده و بسیاری از آنها به مدارج عالی نائل آمدند. مثلا سال پیش دکتر ادیسون لو، رئیس بخش علوم بالینی مؤسسه ملی سرطان آمریکا، از مقام خود استعفا داد و برای هدایت مؤسسه ژنوم سنگاپور عازم این کشور شد. دکتر لیو میگوید البته بین این دو مؤسسه علمی دنیای فاصله است، اما من میخواهم در دوران تاریخی جدیدی که در آسیا شروع میشود نقش داشته باشم تا نسل آینده آسیایی ها برای کسب علم و دستیابی به موفقیت نیازی به مهاجرت به غرب نداشته باشد. در میان جالب اینجاست که با محدود شدن فرصت های کاری در غرب، کادر مؤسسات علمی و صنعتی آسیایی حتی برای دانشمندان و متخصصین آمریکایی و اروپایی نیز خالی از جاذبه نیست و شرکت‌ها و مؤسسات تحقیقاتی آسیایی متقاضیان زیادی از میان آمریکاییان و اروپایی‌ها برای کار در این کشورها دریافت می‌کنند. بنا به پیش‌بینی بسیاری از صاحب نظران، با گسترش اینچنینی صنایع بیوتکنولوژی، غول جدیدی در آسیا در حال ظهور است. نزدیک به 9 شب به وقت ایران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی است. خوشبختیم که همچنان با رادیو آزادی همراهید.
در این بخش از برنامه با احمد رفعت به فستیوال ونیز می رویم و با کارگردان یک فیلم ایرانی گفتگو می کنیم. تأثیر حمله احتمالی آمریکا به عراق را بر نوسانات قیمت نفت در جهان بررسی می کنیم. به یک میزگرد درباره اصلاح پذیری نظام جمهوری اسلامی سری می زنیم و سرانجام حرف ترانه ها را می شنویم. اما اکنون در آخرین بخش خبری برنامه شامگاهی آخرین خبرها را از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب میگوید احتمالی قوی وجود دارد که بغداد با بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق موافقت خواهد کرد. وی روز شنبه در جریان سفرش به ایتالیا گفت بازرسان به هر مکانی که خواهان بازرسی آن باشند دسترسی نامحدود خواهند داشت. در همین حال گزارش حاکی است مسئله صدام حسین رهبر عراق و تلاش مورد ظن او جهت توسعه تسلیحات انهدام جمعی محور اصلی گفتگوهای روز شنبه میان جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده و تونی بلر نخست وزیر بریتانیا را تشکیل می‌دهد. رهبران ایالات متحده و بریتانیا روز شنبه در کمپ دیوید در خارج از واشنگتن با هم دیدار می‌کنند. بوش و بلر روز جمعه در تماس‌های تلفنی جداگانه‌ای با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه و جیانگ زمین رئیس جمهوری چین درباره عراق با آنها به مشورت پرداختند. منابع فلسطینی میگویند 4 کودک فلسطینی روز شنبه در شهر جنین در کرانه باختری در جریان آتش خودروهای زرهی اسرائیل به سوی عده‌ای از جوانان سنگنداز زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است. به گفته شاهدان به دنبال متفرق شدن جوانان و شلیک افراد مسلح فلسطینی به سوی اسرائیلی‌ها یک درگیری مسلحانه به وقوع پیوست. پیشتر در روز شنبه نیروهای اسرائیلی گفتند بمب بزرگی را در نوار غزه کشف و آن را با احتیاط منفجر کردند. نیروهای اسرائیلی همچنین روز شنبه 4 کارخانه مورد ظن را ویران و در جریان حمله‌ای به شهر دیرالبلا 6 فلسطینی مورد ظن را دستگیر کردند. حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان روز شنبه از آرامگاه احمد شاه مسعود در دره پنجشیر دیدار کرد. در این دیدار محمد قاسم فهیم وزیر دفاع و عبدالله عبدالله وزیر خارجه دولت انتقالی افغانستان حامد کرزای را همراهی کردند. کرزای صبح شنبه در کنفرانسی که به مناسبت سالگرد جانباختن احمد شاه مسعود در کابل برگزار شد سخنرانی کرد. کرزای اظهار داشته است که گمان می‌کند همان تروریست‌هایی که به جان احمد شاه مسعود سوء قصد کردند پشت سوء قصد اخیر به جان وی در قندهار قرار داشتند. 17 نفر در ارتباط با تیراندازی روز پنجشنبه در قندهار برای بازجویی دستگیر شدند. مقامات آلمانی روز شنبه گفتند زوجی که به ظن قصد داشتن برای یک حمله تروریستی دستگیر شدند به نظر نمی رسد با یک گروه تروریستی مرتبط باشند. اوتو شیلی وزیر کشور آلمان گفت که مظنونین هیچ نشانه‌ای که از فعالیت آنها در یک شبکه تروریستی حکایت کند به دست ندادند. به گفته مقامات آلمانی بازرسان 5 بمب، 130 کیلوگرم مواد شیمیایی مناسب برای ساخت مواد منفجره و عکسی از اسامه بن لادن را در جریان بازرسی آپارتمان این زوج در نزدیکی شهر هایدلبرگ آلمان کشف کردند. مظنونین یک فرد ترک تبار و دوست دختر وی که تبعی آمریکاست گزارش شدند. وزیران دارایی ایالات متحده، روسیه و 18 کشور دیگر منطقه آسیا پاسیفیک موسوم به ایپک توافق کردند تا تلاش‌ها به منظور جلوگیری از جریان مالی به سوی شبکه‌های تروریستی را گسترش دهند. وزیران از این پیشنهاد در جریان نشست گروه همکاری اقتصادی آسیا اقیانوس آرام در شهر ساحلی کابو سان لوکاس مکزیک حمایت کردند. رهبران کشورهای عضو گروه همکاری اقتصادی آسیا اقیانوس آرام قرار است ماه اکتبر این طرح را در نشستی در مکزیک بررسی کنند. کره جنوبی و متحدانش ایالات متحده و ژاپن روز شنبه جهت گفتگو درباره استراتژی خود در قبال کره شمالی با هم دیدار کردند. این دوره تازه مذاکرات به دنبال دیدارهای کره شمالی در سطوح مختلف با کره جنوبی، ژاپن و روسیه انجام می‌گیرد. گفتگوهای میان دو کره مسائلی چون مبادلات خانوادگی، همکاری توریستی و یک دیدار دوستانه فوتبال را که شنبه شب در سئول برگزار شد، در بر گرفته است. و در پایان 36مین دوره پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی جهان در تهران، ایران با یک مدال طلا، 2 نقره، 1 برنز و کسب 43 امتیاز برای 4مین بار به مقام قهرمانی جهان دست یافت. برای ایران مهدی حاجی زاده در وزن 74 کیلوگرم مدال طلا، علیرضا حیدری در وزن 96 کیلوگرم و علیرضا دبیر در وزن 66 کیلوگرم مدال نقره و مجید خدایی در وزن 84 کیلوگرم مدال برنز به دست آوردند. پس از ایران کشتیگیران روسیه با 42 امتیاز و کوبا با 34 امتیاز به ترتیب در رده‌های دوم و سوم ایستادند. در همین حال کمیته فنی مسابقات قهرمانی جهان در پایان رقابت‌ها مهدی حاجی‌زاده قهرمان وزن 74 کیلوگرم جهان را که مدال طلای او به قهرمانی ایران در پیکارهای جهانی انجامید به عنوان بهترین کشتیگیر این دور از پیکارها برگزید است.
مشروع تازه‌ترین خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی. همراه با شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی برنامه شامگاهی را ادامه می دهیم. به گفتگوی اقتصادی امروز گوش می کنیم. افزایش احتمال حمله آمریکا به عراق بر نوسانهای بهای نفت در بازار جهانی هم تأثیر گذاشته است. امریکه موضوع گفتگوی جان خاکزاد با دکتر فریدون خاوند است.
بازار جهانی نفت با التهاب‌های تازه‌ای روبرو شده و بهای طلای سیاه به بالاترین سطح خود در پی رویدادهای 11 سپتامبر سال گذشته رسیده است. با توجه به نقش نفت در اوضاع اقتصادی جهان، خبرهای مربوط به تحولات بهای طلای سیاه بار دیگر جای مهمی را به ویژه در رسانه‌های جهان غرب اشغال کرده است. درباره این تحولات با دکتر فریدون خاوند به گفتگو می نشینیم و نخست از او درباره دلایل تکانهای تازه بهای نفت سوال می کنیم.
تب دوباره نفت این بار صرفا جنبه ژئوپلیتیک و غیر اقتصادی داره و مربوط میشه به جهتگیری های سیاست آمریکا در قبال عراق. بلافاصله بعد از آخرین حملات هوایی آمریکا و انگلستان علیه تأسیسات عراق در فاصله پنجشنبه تا جمعه، بهای هر بشکه نفت بیش از 1 دلار تحقیق کرد و در حال حاضر اگر نفت برنت دریای شمال رو در نظر بگیریم، هر بشکه حدود 29 دلار هست که بالاترین سطح بعد از 11 سپتامبر گذشته است. به نظر میرسه که دست‌اندرکاران معاملات بین المللی نفت حمله همه جانبه آمریکا به عراق رو کم و بیش قطعی تلقی میکنن و طبعا رویدادی به این اهمیت نمیتواند بر بازار نفت تأثیر نگذارد. البته تولید نفت عراق در حال حاضر حدود 1 میلیون بشکه در روز هست، دست کم به صورت رسمی، ولی متوقف شدن همین مقدار تولید هم به خودی خود ایجاد نگرانی میکنه، به خصوص از این لحاظ که روابط آمریکا و عربستان سعودی هم خالی از تنش نیست. میبینیم که یک وضعیت استراتژیک تازه در میدانهای نفتی حوزه خلیج فارس به وجود آمده و همین وضعیت طبعا منتقل میشه به مراکز مهم خرید و فروش بین المللی نفت در لندن یا نیویورک.
آقای دکتر فریدون خاوند، به غیر از تکانهای مقطعی و احتمالاً موقتی بازار جهانی نفت، چنین به نظر میرسه که تحولات مهمتری در مورد بهره برداری آتی از ذخایر نفت خاورمیانه و خلیج فارس پیش خواهد اومد. شماری از رسانه‌های اروپایی نوشتند که امریکا قصد داره در عرصه تولید نفت عراق رو جانشین عربستان سعودی بکنه. شما درباره این گونه گزارش‌ها و تحلیل‌ها چه نظری دارید؟
البته در مورد یک چنین گزارش‌هایی باید خیلی محتاط بود. می‌دونیم که در روابط ریاض و واشنگتن اون اعتماد سابق دیده نمی‌شه و حتی ترس آمریکایی‌ها از خطر پیدایش تنش‌های سخت در عربستان بالا گرفته. با این همه فراموش نکنیم که عربستان سعودی حدود 54% ذخایر جهانی نفت رو در اختیار داره. حدود 8 میلیون بشکه در روز نفت تولید میکنه و پیدا کردن جانشین برای یک چنین ظرفیت هایی طبعا کار آسانی نخواهد بود. البته عراق از لحاظ ذخایر نفت بعد از عربستان دومین کشور دنیاست با حدود 150 میلیارد بشکه ذخیره ثابت شده، حدود یک برابر و نیم ایران. با این همه میدانهای نفتی عراق در وضعیت بدی هستند و تولید 7 تا 8 میلیون بشکه نفت در یک چنین کشوری احتیاج داره به چند ده میلیارد دلار سرمایه گذاری و مقداری وقت. تازه باید منتظر مون ببینیم که عملیات جنگی احتمالی در چه شرایطی جریان پیدا خواهند کرد. شاید این عملیات بر ظرفیت‌های آتی بغداد در صحنه بین‌المللی نفت تأثیر بگذارند. به هر حال همونطور که گفتید، رسانه‌های بین‌المللی در اروپا بیش از پیش به طرح‌های دراز مدت آمریکا برای نفت عراق اشاره می‌کنند. حتی گفته میشه که بعضی از شرکت‌های بزرگ نفتی اروپا از جمله شرکت فرانسوی توتال فینا الف که قراردادهایی رو امضا کرده با رژیم فعلی عراق، گویا این شرکت‌های اروپایی از واشنگتن قول گرفتند که بعد از سقوط صدام حسین قراردادهاشون محترم شمرده خواهد شد و شرکت‌های اروپایی از صحنه نفتی عراق بیرون رانده نخواهند شد. البته همونطور که عرض کردم، این گزارش‌ها رو باید فعلا در حد شایعه و گمانزنی تلقی بکنیم و در همین حد هم برای اونها اعتبار قائل بشیم.
پس از این گفتگو درباره اقتصاد به سینما می رویم. 59 جشنواره سینمایی ونیز رو به پایان دارد. در دو روز آخر این جشنواره بر روی هم 5 فیلم بلند و کوتاه ایرانی به نمایش درآمد. فیلم‌های زندان زنان، امتحان و نوار خالی با آنکه در بخش‌های حاشیه‌ای به نمایش درآمدند، می‌توانند جوایزی را به دست آورند. از آغاز کار این جشنواره مهم جهانی، هر روز احمد رفعت، گزارشگر رادیو آزادی در فستیوال ونیز، گزارشی از آن را برای شما داده است. امروز نیز او در گزارش خود با خانم منیژه حکمت، کارگردان فیلم زندان زنان، درباره فیلم خود گفتگو می‌کند.
فیلم زندان زنان به کارگردانی خانم منیژه حکمت که پس از مدتی توقیف بالاخره توانست اجازه اکران در ایران را به دست آورد، به گفته تهیه کنندش منوچهر تسلیمی، در حال حاضر یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌ها در تهران است. این فیلم که در بخش خلاف جریان جشنواره ونیز به نمایش درآمد، توانست در مطبوعات ایتالیا نیز با وجود همزمانیش با فیلم 11 سپتامبر انعکاس قابل توجهی بیابد، اگرچه بسیاری از منتقدین ایتالیایی زندان زنان را فیلمی جنجالی دانستند. در کنفرانس مطبوعاتی این فیلم علاوه بر کارگردان منیژه حکمت، دو تن از بازیگران آن، رویان اونهادی و پگاه آهنگرانی نیز حضور داشتند. در رابطه با مشکلاتی که فیلم در ایران با آن روبرو بوده و موقعیت فعلی آن، خانم منیژه حکمت به خبرنگاران گفت:
این فیلم همونطور که اطلاع دارین، به هر حال بعد از یه سری مشکلاتی که همون با هم داشتیم و یه مقدار سخت بود، به اکران در اومده تو ایران. الان رکورد شکسته تو ایران خوشبختانه، با فروش خیلی بالایی الان که من در خدمتتونم داره ادامه پیدا میکنه. به هر حال یک سری مشکلات بود، ولی اونقدر عظیم نبود که بخواد بازدارنده باشه.
خانم حکمت در رابطه با انتخاب زنان زندانی در ایران پس از انقلاب افسود:
به عنوان یک فیلمساز تو جامعه‌ای که به هر حال داره تلاش میکنه به سمت دموکراسی بره، نیاز کارهای متفاوت و نشون دادن ناهنجاری‌های اجتماعی و از بین بردن اونها و کمک به جامعه یک جور تعهد. شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یک جامعه رو بررسی کنیم، زندان بهترین جایگاهی است که میتونیم تمام مسائل رو ببینیم، بررسی کنیم و اشکالاتی که میتونه تو جامعه وجود داشته باشه یا در حال وجود اومدن باشه، به جور پیشگیری بشه و ادامه پیدا نکنه. به نظر من انعکاس شرایط بیرون توی جامعه کوچکتر مثل زندان کاملا میشه بررسی کرد و دید.
خانم منیژه حکمت که 2 سال در رابطه با دلایل زندانی شدن زنان و شرایط در زندان‌های ایران تحقیق کرده است به خبرنگاران گفت:
همونطور که گفتم مسئله اقتصادی یک بخش عظیمی از زنان ما رو راهی زندان کرده و این نمیتونه جدا از مسائل اجتماعی باشه. یک جور مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی زنجیروار به هم پیوستن. نمیدونم تو یک عدالت اجتماعی مطمئناً مشکل اقتصادی وجود نخواهد داشت.
کارگردان فیلم زندان زنان در رابطه با استفاده همزمان از بازیگران حرفه‌ای و نابازیگران یا غیر حرفه‌ای ها در تهیه این فیلم افسود:
به هر حال این توازن خیلی مشکل بود، توازن بین بازیگران حرفه‌ای و کسایی که بازیگر نیستند. باید بازیگران حرفه‌ای ما نوع بازیشون عوض می‌کردن، اینجور زندگی می‌کردن و من تمام مدت قبل از اینکه فیلم برداری شروع بشه یک حدود پریود 3 ماه با بازیگرا ارتباط داشتیم، روخونی میکردیم و اینو من ازشون خواستم، این زندگی کردن رو ازشون خواستم، چون بچه ها خودشون زندان رفتن از نزدیک دیدن تو تحقیقات. خیلی سریع به درک مشترک با بازیگرای حرفه‌ای رسیدیم، چون با بچه های بازیگر حرفه‌ایمون مشکل نداشتیم، اون طرف و برها بازیگر نابازیگرانمون راحت تر بهشون میرسیدیم، چون زندگی میتونستن بکنن. اکثر نابازیگران ایرانم از قشر پایین و متوسط هم خانواده زندان رفته داشتن، نمیدونم مشکلات اقتصادی دارن و خیلی راحت میتونن به این بخش از زندگی برسن.
در پاسخ به سوالی در رابطه با بازگشت زنان زندانی پس از اتمام دوران محکومیتشان به جامعه، خانم منیژه حکمت گفت:
زن بعد از زندان تو ایران جایگاهی نداره و خیلی دچار مشکل میشه، چون کسی پذیراش نیست، نمیتونه کار داشته باشه، نه میتونه ازدواج مجدد کنه، سخت ازدواج کردن، خانواده پذیراش نیست و برها خیلی مشکل داره. در حالی که برها مرد وقتی از زندان میاد بیرون مورد استقبال قرار میگیره و خیلی بهش هم توجه میشه و یک اصطلاحی از تو ایران که زندان مال مرده، ولی زن این شکلی نیست و امیدوارم که درست بشه همه چیز.
فیلم امتحان ناصر رفایی، نوار خالی فریبرز کامکاری، باد گیسوانت را شانه خواهد زد سامان سالور و یل شمس شهبازیان کارگردان جوان ایرانی مقیم بلژیک نیز شنبه در این جشنواره به نمایش در آمدند. با وجود اینکه کمتر از 24 ساعت به پایان 59مین جشنواره ونیز باقی نمانده است، برخلاف سالهای گذشته هنوز مطبوعات نامی برای برنده شیر طلایی و دیگر جوایز نیافتند، هرچند که هیئت داوران به ریاست هنرپیشه چینی گونگلی گویا تصمیمات خود را شنبه صبح به مدیر جشنواره ابلاغ کرده است. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، لیدوی ونیز.
احمد رفعت را در لیدوی ونیز می‌گذاریم و سری هم به میز گردهای ما می‌زنیم. همچنان که می‌دانید هر شب در ساعت 5 برنامه رادیو آزادی، یعنی در ساعت 23:30 میز گردهایی داریم که در آن تحلیلگران با افق‌های گوناگون فکری با یکدیگر به بحث و تبادل نظر و مناظره می‌پردازند. تا کنون مهمانان این میزگردها به وجوه مختلف بحرانهایی پرداختند که به عقیده بسیاری از صاحب نظران موانعی بر سر راه جنبش اصلاحات ایران به وجود آوردند. چنانکه بحران مشروعیت، بحران اقتصادی، بحران سیاست خارجی، بحران روحانیت و بحران احزاب از جمله موضوعات مورد بحث در بعضی از این میزگردها بودند. در بعضی دیگر از این مناظره ها صاحب نظران از دیدگاه های مختلف به ارزیابی استراتژی یا تاکتیک های اصلاح گرایان و دیگراندیشان پرداختند. چند میزگرد هم اختصاص به مباحثی داشته که میان فعالان سیاسی برون مرزی ایران جریان دارد، مانند اینکه گروهی از آنان بر جنبش اصلاحات تکیه دارند و گروهی تکیه صرف به این جنبش را کافی نمی دانند. و یا اینکه آغاز مذاکرات مستقیم و رسمی میان ایران و آمریکا با منافع ملی ایران سازگار است یا خیر. در میزگرد امشب لایحه جرم سیاسی را با مهمانان من محمد حسین آغاسی، دکتر عبدالکریم لاهیجی و احمد سلامتیان به بحث گذاشتیم. اما فردا شب یک شنبه موضوع میزگرد ما این پرسش است که آیا نظام جمهوری اسلامی ایران اصلاح پذیر است یا خیر؟ دکتر پرویز ورجاوند، داریوش همایون و دکتر امیرحسین گنجبخش به این پرسش پاسخ می‌دهند که در اینجا شما را به شنیدن بخش کوتاهی از این مناظره 50 دقیقه‌ای دعوت می‌کنم. این مناظره را به طور کامل روز یکشنبه در ساعت 11:30 شب به وقت ایران خواهیم شنید.
بحث رو با این پرسش آغاز می‌کنیم که آیا نظام جمهوری اسلامی اصلاح پذیر هست یا اینکه برعکس این نظام اصلاح پذیر نیست؟ با پاسخ آقای دکتر پرویز ورجاوند در تهران آغاز میکنیم.
درود بر شنوندگان عزیزی که صدای من رو از درون ایران میشنوند و آگاهی دارند که در سخن گفتن در این حالی که محدودیت های ما چقدر است، ولی همیشه تلاش کردم که تا اونجایی که ممکن است با صراحت سخن بگویم. من تصورم بر این است که اون چیزی که در جامعه ایران رخ داده عبارت از این است که جامعه ایران می شود گفت که به حقوق اساسی خودش این ملت اشراف کامل پیدا کرده. شما اگر روی میز روزنامه فروش ها برید، تعداد روزنامه ها و دویژه مجله هایی رو که در گونه های مختلف منتشر می شود به شدت چشمگیر می بینید. این همه حکایت از این دارد که یک ملتی است که می خواهد بی برو برگرد به شعاری که 52 سال پیش جبهه ملی ایران مطرح کرد به عنوان استقرار حاکمیت ملی ایران، که این دسترسی پیدا بکنه. و اعتقاد ندارم که نیروی مقابل این ملت بتواند شرایطی رو به وجود بیاورد که این روند رو متوقف بکنید.
بسیار خوب آقای دکتر ورجان، اگه اجازه بدیم من پاسخ میهمانان دیگرم در این مورد جویا بشم. آقای داریوش همایون،
جامعه ایرانی 100 سال است که برای دموکراسی، نه 50 سال، 100 سال است برای دموکراسی، یعنی حاکمیت مردم، برای استقلال و یک پارچگی ملی، یعنی حاکمیت ملی، و برای ترقی و پیشرفت و رسیدن به دنیای امروز دوباره تجدد به طور کلی داره مبارزه میکنه. در 20 ساله گذشته این مبارزه ادامه پیدا کرده است با همه فشارهای جمهوری اسلامی. و برگردیم به پرسش اصلی شما، در این شکل نیست که در 3-4 سال اول، به خصوص 3 ساله اول دوره موسوم به دوم خرداد، پیشرفت‌های به مقدار قابل ملاحظه‌ای حاصل شد. اون چه که مهم است این است که مقصود از اصلاح این نیست که در یک گوشه ای از کار این حکومت پس از 24 سال گوشه های یک اصلاحاتی شده است که مقدار زیاد.
این برنامه فردا شب به طور کامل پخش می شود. میزگرد امشب اما درباره لایحه جرم سیاسی است. اما اکنون به حرف ترانه ها گوش کنیم که حرف آخر این برنامه نیز هست، از محمود خوشنام.
چیزیست که بعضی از ترانه ها را ماندگار می سازد، ترانه هایی که سالها و حتی دهه ها می مانند و مردم همچنان بازشنیدن آنها را می طلبند. می شود از عناصر مختلف سازنده ترانه و یا از عوامل اجتماعی بیرون از آن سخن گفت، ولی یک نکته قطعی است که رابطه محتوایی متن ترانه ها با مسائل زمانی ساخت و پرداخت آنها نقشی تعیین کننده در ماندگار شدنشان دارد، به خصوص هنگامی که مسائل آن زمانه همچنان دوام پیدا کرده و از میان نرفته باشد. از این ترانه های پرشور ماندگار ترانه مرغ سحر کار مشترک نی داوود و ملک و شعرای بهار است. از زمان نخستین اجرای مرغ سحر در گراند هتل تهران با صدای ملوک زرابی حدود 70 سال می گذرد. در این مدت دراز 4 نسل آن را خوانده و شنیده اند و نسل جوان پنجم نیز هنوز مشتاق خواندن و شنیدن آن است. مرغ سحری که بهار آفریده آه آتشینی دارد که در قفسها شعله می افکند. آیا همین نیست که آن را ماندگار ساخته است؟ اجرای تازه ای از مرغ جاویدان سحر را شکیلا با تنظیم تازه کاظم عالمی عرضه کرد.
مرغ سحر ناله زن داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر با این هفتی تا برش سنازی روزه بر
سپاس از شما شنوندگان عزیز که ما را همراهی کردید. همراه با گزارشگران و همکاران بخش فارسی رادیو آزادی، من نازی از این ما در اینجا با شما خدا نگهدار میگویم تا قرار روز آینده. وقت و بختتان خوش.